أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. محل النزاع، موضوع بحث در مسئله اجتماع و امر و نهی مشخص شد. جایی که دوتا عنوان هست، عناوین معروض به ذات دو امر و نهی متعلق امر و نهی متعدده، یا به نحو اطلاق و تقیید مثل صل ولا تصل فی الحمام فی المقبره، یا به نحو تباین مثل صل ولا تقصر. در هر دو مسئله محل بحثه که آیا این تعدد و عنوان به این مقدار کافی است برای جواز امر به احدهما و نهی از اون عنوان دیگر، و اجتماع این امر و نهی در مورد تلاقی دو متعلق، متعلق امر و متعلق نهی، یا کافی نیست. این محل بحث ماست و عرض شد که این مبتنی است بر این که جایی که عنوان یکی از هر جهت مثل صله ولا تو صله، حالت اول از اون سه حالتی که دیروز ذکر شد یا حالت دوم از اون سه حالت، صله ولا تو صله مفروغ عن باشه که لا یجوزو، این که شارع دو حکم امر و نهی را به یه عنوان واحدی از هر جهت تعلق بده. نمیشه مولا بگه صله ولا تصله، این مفروغ عنه، چون اگه اونم جایز شد که دیگه بحثی نیست، این دوتا هم جایز میشه. او مفروغ عنه که نمیتونه مولا بگه صله یجب الصلاه ولا تصله یه تحرم الصلاه. خب چرا این جایز نیست؟ نکته و به اصطلاح اون بیان فنی این امری که مفروغ عنه اخذ میشه در مسئله اجتماع امر و نهی، بله هر دو مطلق باشن، یه عنوان باشه، ذاتن هم یه عنوان باشه، اطلاق و تقییدن هم یکی باشه، چرا اون جایز نیست؟ نکته عدم جواز او اگه مشخص بشه، یا بیانات فنی که در رابطه با عدم امکان او ذکر بشه اگه او مشخص بشه، وقت از اون بیانات در این دو مسئله که محل نزاع میشه استفاده کرد، که ببینیم اون بیان اونجا میاد در کدوم یکی از این دو مسئله میاد، در مسئله اول جاریه یا جاری نیست، این بیان میاد اون بیان. ولذا برای تنقیح و تحقیق بهتر مسئله ما باستی اصل اون نکته امتناع اجتماع امر و نهی بر یک عنوان واحد از همه جهات، حتی از نظر اطلاق و تقیید مثل صله ولا تصله که مسلمه و مفروغ عنه، اون مبناش باستی بفهمیم چیه. و برهانش باستی بفهمیم چیست، چرا جایز نیست بدگه مولا صله ولا تصله، از چه جهتی این امتناع داره و نمیشه مفروض مثلا بطلان، مفروض الامتناع، مفروض عدم الجواز، تا ببینیم اون برهان و اون نکته در دو مسئله‌ای که محل بحث و نزاع حالا واقع شده یا میشه، اون براهین جاریه، کدومش جاریه، کدومش جاری نیست. این سبب شده که مقدمتاً شهید صدر آمده سه تا بیان ذکر کرده برای اون مسئله‌ای که مسلمه و مفروغ عنه عدم جوازش و عدم امکانش، همون حالت دوم از اون سه حالاتی است که گذشت که گفتیم مفروغ عنه و مسلمه عدم جواز در اینجا. یه بیان و یه برهان که نمیشه مولا بگه صله ولا تصله اینه که این دوتا امر و نهی به یک عنوان وقتی بخوره قدرت بر امتثال نداره مکلف، دیگه مکلف نمیتونه هر دو این امر و نهی را امتثال کنه، چون نمیتونه که فعل رو هم انجام بده طبق امر، هم ترک کنه طبق نهی، چون در نهی ترک مطلوبه. بهره این جمع بین نقیزینه در حقیقت، هم فعل و ترک هر دو رو با هم خود انجام بده، این غیر مقدوره برای او. و چون قدرت شرط در تکلیفه، به جهت شرطیت قدرت در تکلیف اینجا اجتماع امر و نهی بر یک عنوان واحد از حتی اطلاق و تقیید از همه جهات ممکن نیست و قیاس نشه به باب ضدین که اونجا هم مکلف قادر نیست در ضدین جمع کنه امر به ضدین که در بحث ترتب و تزاحم گذشت، چون در باب ضدین قدرت مطلقا رفع نشده، قدرت مشروط هست، یعنی ترک فعل هر کدوم از دو ضد مشروط به ترک دیگری مقدوره، قدرت مطلق نیست اونجا بر هر جمع بین هر دو، اما قدرت مشروط به ترک دیگری این هست و لذا ترتب اونجا امکان داشت و درست شد، چون ترتب همه قدرت امر مشروط دیگه، اونجا قدرت فل جمله بود بر هر دو، مطلقا بر هر دو نبود بله، ولی فل جمله مشروط به ترک دیگری بود و لذا ترتب در اونجا ممکن. اما در نقیزه این قدرت مطلقا نیست در جمع بین نقیزه، نه مطلق قدرت نه مشروط، یعنی نقیزه این را احدهما مشروط به ترک دیگری هم باز مقدور نیست، چون ترک دیگری عین اولیه، ترک دیگری یعنی چون عین اولی، نقیزه این مثل ضده این نیستن، قدرت مشروط هم در اجزه، به تعبیر دیگر در باب نقیزه این یه قدرت بیشتر نیست، قدرت بر فعل یا ترک، دو تا قدرت نیست مثل ضده این که در اونجا ترتب معقول بود، قدرت مشروط موجود بود. خب حالا که یه قدرت بیشتر نیست، مثلا یه تکلیف هم اینجا بیشتر نمیتونه باشه، یا تکلیف به فعل یا تکلیف به ترک، یا امر یا نهی، هر دو ممکن نیست چون دو تا قدرت نیست. این یک برهان و یک بیان برای امتناع. این بیان رو ممکنه کسی ادعا کنه برای اینکه خب کسانی که قدرت رو شرط در تکلیف نمیدونن، شرط در تنجیز عقلی میدونن نه شرط در تکلیف، اونها این بیان به دردشون نمیخوره و این برهان رو قبول ندارن، تکلیف به غیر مقدور جایز میدونن، فقط عقلا منجز نیست بر مکلف. اونجا هم همینجور خود تکلیف مولا میتونه بکنه به فعل و ترک، یعنی امر به فعل نهی از فعل که در حقیقت طلب ترک اشکالی نداره، و ولی عقل میگه اگر هر دور مکلف علم بهش پیدا کرد منجز نیست، ولی از تنجیز میفته، چون قدرت شرط در تکلیف تنجیزه نه در تکلیف. ولی خب این رو شهید صدر به عنوان یه اشکال ذکر میکنه، ولی میگه چون ما در اونجا گفتیم قدرت شرطه، این اصل این بیان درسته پیش کسانی که قدرت شرط میدارن، ما میتونیم اینجا اضافه کنیم که کسانی هم که قائلن برای این که قدرت شرط در تکلیف نیست، شرط در تنجیز عقلی است، این قدرت را قدرت به این معنا را شرط میدونن در تکلیف، اون قدرتی را که شرط در تکلیف نمیدونن، اون عجزی را که مانع از اطلاق مانع از تکلیف نمیدونن، عجز مانع از اطلاق تکلیفه، یعنی عجز اتفاقی است. اما ابتداعا اینا کسی قائل بشه که مولا میتونه امر به جمع بین ضدین کنه، امر به جمع بین نقیزین کنه، این رو بعیده کسی قائل نباشه به امتناعش، حتی قائلین به عدم شرطیت قدرت در تکالیف، قائل به عدم شرطیت قدرت به این معنایی که دائما فی نفسه ممتنعه نیستن، این رو قبول دارن شاید دخالتش رو در که مولا نمیتونه امر به چیزی بکنه که ذاتاً مستحیله، جمع بین ضده، جمع بین نقیزه، این ره یه چیزی که اصلاً ممتنعه فی نفسه، مقدور نیست، فی عاجز مکلف دائما از او، اونجا دیگه قبول نمیکنن عدم شرطیت قدرت رو، اونجا رو قبول دارن شرطیت قدرت رو، یه تکلیفی لغوه، تکلیف نیست اصلا، این هم میشه اضافه کرد. پس بنابراین خب چرا صادر نمیشه؟ چون لغوه. نکته ای داره دیگه. پس اون آقایونی که حتی کسانی که قدرت رو شرط نمیدونن مثل مرحوم امام که میگه احکام قانونیه، خب اطلاقش رو میگه لازم نیست مقید کنیم، به جایی که اتفاقا در اثر تزاحم و امثال اینها عجز حاصل میشه. اما چیزی که فی نفسه همیشه مکلفین عاجز ازش هستن، اینه که نمیگه دیگه امام میشه خطاب قانونی اونجا قرار بدن، لغو این چنین جعل خطاب قانونی. خطابات قانونی هم ناظر به اطلاقه، اطلاقات را برای مواردی که اتفاقا تزاحم و عجز اتفاقی شکل میگیره که همون بخواییم اطلاقات را مقید کنیم، او را ایشون یا بعضی دیگران هم ممکنه شرط ندونن. اما تکلیف به شیئی که فی نفسه ممتنعه، امتناع ذاتی داره، مثل جمع بین ضدین، ابتدارا بگه ضدین جمع کن، بعیده کسی اینجوری تکلیف رو قبول. چرا هر دو رو خواسته دیگه، هم فعل رو خواسته هم ترک. فعل و ترک دیگه مثل مغیزه اینه دیگه، هم فعل رو طلب کرده هم فعل را من کرده، یعنی ترکش رو طلب کرده. جمع ببینید نقیزه اینه، بدتر از زده. بنابراین این نحو امتناع را، این نحو عجز را که عجز مطلقه، نه عجز اتفاقی است، نه لازمش تغییر اطلاق نیست، لازمش عدم اصل، لغویت اصل جعله، این را کسی قبول نداره امکانش را. و قائلین به عدم شرطیت قدرت، اون قدرت اتفاقی را یا عجز اتفاقی را میگن مانع از اطلاق نیست، نه هر عجزی را، حتی عجز مطلق را، دائمی را، ذاتی را، به فعلی فی نفسه ذاتا مکلف قادر برش نیست، ممتنعه بر مکلف، ممنوع بر مکلف، عقلا ممتنعه بر اینجور عجزهای ذاتی را کسی قائل نیست به اینکه این دخیل نیست داشت صحت خطاب. من که بدون اگه اینجوری بود خطاب اصلا اینجا صحیح نیست، خطاب نیست دیگه، این همه قبول دارم. این هم اضافه میشه کرد بر مبنا که اینجا بگیم پس این برهان درسته که ام سله ولا تسله، حتی پیش کسانی که قائلن به اینکه قدرت شرط در تنجز عقلی است نه در تکلیف، سله ولا تسله پیش اونها هم درست نیست، یعنی ممکن نیست، معقول نیست، ممتنعه به این نکته‌ای که گفته شد. بیان دوم ایشون داره، باز میفرماید یه برهان دومی هم اینجا میشه اضافه ذکر کرد، و اون این که کسی بگه حکم شرعی، یعنی امر و نهی، حکم شرعی تکلیفی قوامش به محرکیت و باعثیته، تو محرکیت و باعثیت مولوی، و که در باب اوامر بعثه، در باب نواهی زجر، منع، گذشت دیگه. محرکیت به نحو بعث و تحریک به فعل یا زجر و منع از فعل، این بعث و زجر و منع اینا با هم ضده، اینا نمیتونه نسبت به یه فعلی هم بعث باشه هم زجر باشه، و ممتنع اینکه یک کسی رو هم هول بدن بحثش کنن به طرف فعلی، هم بگیرنش منعش کنن زجرش کنن از همون فعل، اینا ضدین، اینا با هم دیگه تضاد دارن. این اجتماع ضدین لازم میاد به لحاظ اونچه که روح و قوام امره، که مثلا بعث و تحریک یا زجر و منع در باب نه امر و نه، مثل اینکه انسان بخواد هم دستش دراز کنه به فعلی هم دستش دراز نکنه و بگیره، خب نمیشه، یا میکنه یا این دوتا هر دو رو با هم در نسبت به یک زمان یک آن یه چیز محال اجتماع ضدینه و این ممتنعه. اینم یک بیان که ایشون باز میفرماد این بیان رو هم ممکنه کسانی که قبول ندارن که مدلول امر و نه بعث و تحریکه، میگن مدلول امر اعتبار مفاد امر، اعتبار فعل بر ذمه مکلف، مدلول نهی مثلا اعتبار ترک یا ممنوعیت از فعل، یا امر اعتباری است. حکم غیر از امر اعتباری چیز دیگه ای نیست، این محرکیت و چیزا اینا خارج از مدلول امره. و مدلول نهیه. پس آنچه که مدلول امره که امر اعتباری در نفس مولا، اعتبارم سهل المعونه است، همه اعتبار فعل میکنه بر ذمه مکلف، همه اعتبار ترک میکنه بر ذمه، تضادی در اعتبارات نیست. سهل المعونه است، مقصود از اعتبار اینجا یعنی جهل، مجعولا اعتبار که اعتباریتش به لحاظ مجعول بودن و وضعی بودنشه، نه اون اعتبارات در فلسفه. خیلی خوب، کسی که مبناش اینه، این برهان هم برای او به درد نمیخوره. که البته باز این گفته میشه خب بالاخره ما در بحث امر و نهی گفتیم که قوامش به محرکیت و باعثیت، اگه محرکیت با امکان محرکیت و باعثیت نباشه، این واقعا امر نیست، نهی نیست. حالا اگه کسی این را قبول نکرد، گفت مدلول امر این حرفا نیست، همون جعل اعتباره، این برهان به دردش نمیخوره. اما کسی که این مبنا را اون مبنا را قبول داره، این برهان به دردش میخوره. اینجا هم میشه جواب اضافی داد، بگیم بالاخره کسی که مبنای مدلول اوامر و نواهی را اعتبار میدونه، اعتبار الفعل فی لازمه المکلف، اعتبار الترک لازمه المکلف، درسته دلالت امر و نهی را جدا میکنه از باعثیت و محرکیت، از بعث و تحریک، ولی بالاخره این امر اعتباری را ایشون باز قبول داره که لقلقه اعتبار نیست، غرض و داعی معتبر که امر و نهی از این اعتبار، غرضش اینه که بالاخره این اعتباری که میکنه فعل را بر ذمه مکلف، بعد مکلف بتونه بره اون را انجام بده. یعنی امکان محرکیت، صلاحیت برای محرکیت، این غرض عقلایی از جعل این اعتبار هست علل اقل. پس جایی که این غرض عقلایی نیست، چون نمیتونه مکلف هر دوره هم فعل بر ذمه اعتبار بشه، هم ترک اون فعل بر ذمه، همون فعل بر ذمه اعتبار بشه، اینجا عملاً باز همون بحث لغویت پیش میاد. اگر لغویت را مانع دونستیم، یعنی سبب عدم، یکی از معانی امتناع همون لغویته که بر حکیم مثلا ممتنعه، بر شارع ممتنعه، بر آمر حکیم، جائل مشرع حکیم ممتنعه، لغوه بالاخره دوتا اعتبار هم فعل هم ترک، این از هیچ آقری سر نمیزنه. بالاخره یا میخواد این فعل رو انجام بده مکلف، اعتبار فعل بر ذمه‌اش میکنه، یا میخواد انجام نده، اعتبار ترک بر ذمه‌اش میکنه. ولی روحش برمیگرده به بیان اوله، اون نکته که اونجا گفتیم اینجا هم میاد. و این جواب اضافی رو هم میشه داد. پس هم اون مبنا درسته که قوام امر با آسیت و محرکیت، نه اون اعتبار و محرک قبلا گذشت در بحث عوامل، و هم کسی که اون مبنا رو هم قبول نداره و اعتبار رو قبول داره، بازم این اعتبار رو مطلقا معقول نمیدونه برای آمر، حتی جایی که هیچ اثری برش بار نشه و لغم محض باشه. درسته میگه اون بعث و تحریک مدلول امر نیست، ولی غرض از امر هست، امر آمر هست، از اون اعتباری رو که قرار میده آمر به غرض، نه بی غرض، نه لغم. اون غرض چیه؟ همون محرکیت، تحرک. و جایی که این تحرک ممکن نیست، ذاتاً ممتنعه به فعل و ترک هر دو، بحران یکی از این دوتا اعتبارات ذاتاً لغوه دیگه. حالا اسمش بیده قبیح، اسمش بیده لغو، خیلی مهم نیست، محال. بالاخره عدم جواز، مقصود از امکان و جواز اعم از قبیح و امتناع عقلیست، بنابراین جایز نیست، بالاخره اجتماع نمیشه. این هم یک بیان. پس این برهان دوم هم درسته، حتی پیش کسانی که مدلول اوامر و نواهی رو اعتبار فعل در ذمه مکلف و اعتبار ترک یا ممنوعیت در ذمه مکلف نشد، درست شد دیگه. نه، نکته اول اوسع از اینه، این نکته دوم یکی از موجبات و چیز، یکی از چیزایی که شرط قدرت رو شرط میکنه همین باعثیت و محرکیت بود اونجا، ولی خودش یه بحث مستقل نیست. نکته دوم یکی از علل و مبادی نکته اول هم میشود. برهان سوم که باز اینجا ذکر شده، که این برهان شاید مهمترین برهان دیگه، همه قبولش دارن، اینکه امر و نهی حتی اگر امر را جعل اعتباری بدونیم، نهی را مثلا جعل اعتباری بدونیم و اعتبار سهل المعونه است، مثلا اون غرض اون حرفا را قوام اعتبار ندونیم، موجب لغویت هم ندونیم که البته گفتیم میدونن، خود امر و نهی بر یک عنوان، عنوان واحد معروض به ذات واحد، این نفسه ممتنعه و موجب اجتماع ضدینه به لحاظ روح امر و نهی و مبادی امر و نهی، نه خود امر و نهی که مثلا اعتباره. تا گفته بشه اعتبار سهل المعونه است، دو تا اعتباره، دو تا وضع فعل بر ذمه مکلف، ترک بر ذمه، هر دوش میشه آدم اعتبار کنه، اعتبار دیگه سهل المعونه. مبادیش، مبادی اعتبار که امور حقیقی هستند و امور اعتباری نیستند، مبادی جعل و امر و نهی که در نفس مولا صفات حقیقی هستند، امور حقیقی هستند که تا اونها نباشه نوبت به مولا اعتبار نمیتونه بکنه و اعتبار نمیکنه، اونها امتناع داره در یک شی جمع بشن. پس امتناع به لحاظ لزوم اجتماع ضدین، مثلا اجتماع ضدین در مبادی امر و نهی بر یک عنوان. خب این مبادی چیه؟ مبادی امر و نهی دو تا مبدا معمولا ذکر میشه برای امر، به معنی که امور حقیقی هستن در نفس مولا، در نفس شارع، حالا هر مشرعی، مولا یا غیر مولا. یکی اراده و کراهت، یعنی حب و بغض، شوق، و انسان چیزی رو که میخواد اراده داره، شوق و بغض داره، چه از خودش بخواد انجام به اراده تکوینی چه از دیگری، چیزی هم که نمیخواد میخواد ترک بشه مبغوض داره، کراهت داره نسبت به او، کراهت و اراده یا حب و بغض اینا صفات حقیقی هستن در نفس مولا و متضاد هم هستن. یک عنوان در ذهن نمیشه هم محبوب ذهن باشه هم مبغوض ذهن باشه در همون آن. بغض و حب نسبت به متعلقش مثل سفیدی و سیاهی نسبت به موضوعش، چطور یک شی نمیشه در آن واحد هم سفید باشه هم سیاه؟ اینا همینجوره. و با بغضم نسبت به اون صورت ذهنی اگه یک صورت ذهنی شد نمیشه هم حبش تعلق بگیره هم بغض به همون صورت ذهنی تعلق بگیره، این اجتماع ضدینه. وجدانن انسان حال تضاد بین دو صفت حب و بغض در نفسش احساس میکنه. یکی دیگه از مبادی که منشأ در حقیقت مبدأ المبدأه، منشأ حب و بغض و اراده و کراهه است، مصلحت و مفسده است یا غرضه. چون انسان بی خودی که یه چیزی رو نمیخواد، اراده نمیکنه و محبوبش قرار نمیگیره یا مبغوضش، لابد این مصلحتی است که سبب این حب شده، یه غرض و فائده ای درش هست که سبب این محبوبیت و اراده شده، یا یک مفسده ای هست که سبب مکروهیت و مبغوضیت شده. این مفسده و مصلحت اونم مبادی است، اونها هم گفته میشه قابل اجتماع نیست بر یک عنوان. مصلحت و مفسده هر دو در یک عنوان باشه، این اجتماع ضدینه. ممکنه کسی بگه آخه مصلحت و مفسده دیگه میشه در یک چیز دو جهت، از دو جهت یک شیء واحد هم مصلحت داره از یک جهت هم مفسده داشته باشه از جهت دیگه، اشکالی نداره و تضادی نیست در مصلحت، مثل حب و بغض نیست. که این رم اینجوری جواب دادن، گفتن نه به لحاظ مصلحت و مفسده هم باز تضاد است، چون مراد از مصلحت و مفسده و غرض ذات غرض نیست. تو بگیم یک شی ممکنه دو جهت درش باشه، از یه جهت توش یه مفسده ای باشه، از یه جهت توش مصلحتی باشه. ذات مفسده و مصلحت موضوع مبدأ حب و بغض و حکم نیست، جعل حکم نیست، مصلحت تامه است که مبدأ، مفسده تامه است، اون غرض تام است که میشه مبدأ حب و محبوبیت و جعل وجود، یا اون مفسده تامه است که میشه مبدأ مکروهیت و مبغوضیت و جعل حرمت. خب مفسد تام و مفسد تام چیه؟ میگن مصلحت غالبه است. بالاخره یک شی اگر درش از یه جهت مصلحت بود از یک جهت مفسده، اون انسان نگاه میکنه میبینه مصلحت و مفسده آیا کدومش غالبه بر دیگری. اگر هیچ کدوم غالب نیست، نه امر جعل میکنه نه نهی، نه محبوبه نه مبغوض. اما اگر دید که مصلحتش غالبه میشه محبوب، جعل وجوب میکنه. مفسدش غالبه میشه مبغوض، جعل حرمت میکنه. پس مقصود ما از مصلحت و مفسده اون مفسده غالبه و مصلحت غالبه است، و مفسده غالب و مصلحت غالب متضاده. نمیشه هم مصلحت غالب باشه هم مفسده غالب. دو تا شی نمیشه هر دو غالب بر دیگری باشه، یا یکی غالب یکی مغلوب، یا متساویه اینا. اما هر دو غالب باشن، یعنی تام باشن، مصلحت تام باشه، غرض تام باشه، یعنی غالب باشه اگر مفسده در مقابلش هست، این در دو طرف نمیشه، تضاد داره. باز غلبه دوشه هر دو بر هم دیگه محال ممتنع بنفسه. پس اگر مقصود از مصلحت و مفسده ما باز مصلحت غالبه شد، مفسده غالبه شد، یعنی غرض تام شد، غرض تام اون غرضی است که غالب باشه بر مقابلش در اون موضوع واحد، عنوان واحد، نمیشه هر دو بر هم دیگه غالب باشن، پس بازم تضاد شکل میگیره. پس به لحاظ مبادی چه حب و بغض رو لحاظ کنیم، چه مبدع حب و بغض که عبارت از غرض تام یا مصلحت تام است، غالب است و مفسد غالب است، بازم اجتماع هر دو در یه عنوان محاله. بنابراین وقتی سل ولا تو سل داشته باشیم، نمیشه هر دو درش شکل بگیره. اینم یک بیان که این بیانم شهید صد می‌فرماید، اینم در صورتی است که ما برای احکام این مبادی رو قائل باشیم. اما اگر قائل شدیم، حکم ممکنه مصلحتش در خود جعلش باشه، اینجوری که بعضیا گفتن مصلحت در جعل حکمه نه در متعلق. خب میشه امر کنه به فعلی، به عنوانی، به جهت مصلحتی که در متعلقش است، نهی کنه از همون عنوان به جهت مصلحتی که در جعل نهی است. این مصلحت در جعل هم بعضی ها گفتن که کافی است برای جعل حکم، این که مصلحت در خود جعل باشه، لازم نیست در متعلق مصلحتی باشه تا یا محبوبیتی باشه. حب و مصلحت و این حرفا در خود جعله، غیر از متعلقش. پس اجتماع حب و بغض در یک شی یا اجتماع مصلحت تام و مفسد تام در یک عنوان نبود، یکیش در جعله یکیش در متعلق جعل. بازم امتناع در کار نخواهد. ولی خب مصلحت در جعل را در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی اونجا گفته شده میاد، اون کسی که قبول نداره و احکام را تابع مساله در متعلقات میدونه، قرار این برهان برای او تامه. اما کسی که مصلحت در جعل هم کافی میدونه برای جعل حکمی، باز این برهان برش تمام نیست. اینجا هم میشه اون رو اضافه کرد که اون مصلحت در جعل که گفته شده اونجا در حکم ظاهری گفته شده، این رو مرحوم آقای خویی داره اونجا، ولی در احکام ظاهری ایشون قائل به کفایت مصلحت در جعل. در احکام واقعی قبول نداره ایشون مصلحت در جعل رو. اگه اونجا هم قبول کنه، بله اشکال وقت وارد میشه. اما کسی که اینه قبول نکنه اونجا، این بیان برای اون هم میشه تام. در احکام واقعی قائل بشه به اینکه مساله بازی در متعلقات باشه، غرض در متعلق باز باشه، همیشه در احکام واقعیه نه احکام ظاهریه. طبق این مبنا در مصلحت در جهل، که مصلحت در جهل فقط در احکام ظاهری معقوله نه در احکام واقعی، باز این برهان تمام میشه که ایشون ناظر به بیان ایشون در باب مصلحت در جهل. علا کل حال اینا سه تا خلاصه بیان برای یا سه تا برهان برای امتناع سله ولا تو سله. امتناع به معنای اعم است، امتناع عقلی یا قبح و لغویت و امثالی. پس بنابراین این مسلمه، اینه باز مفروغ قرآن عقص کرد که سله و لا تسله، افعل این فعل را و لا تفعل همون فعل را با همون عنوان، بدون هیچ فرقی بین متعلق امر و نهی حتی از نظر اطلاق و تقیید، این ممتنع جایز نیست. و هم به لحاظ امتثال که منتهای تکلیف امتناع داره، چون قدرت نداره مکلف بر هر دو، بر نقیزین، حتی قدرت مشروع و ترتبی، هم قوام امر و نهی اقتضای بعث و تحریک و زجر و منع داره، اینا قابل جمع نیست برای عنوان. هم مبادی حکم از اراده و کراهت و حب و بغض و مصلحت تامه و مفسدت تامه قابل چیز نیستن در یه عنوان. بالاخره این عنوان یا مصلحت داره غالب یا مفسده داره غالب، یا هیچ کدوم غالب نیست. اگر هیچ کدوم غالب نیست، هیچ کدوم جعل نمی کنه مولا، لغو جعل کنه. اگر یکی غالبه فقط اون هست، دیگری نیست، بس دیگری محال ممتنع لغو جعل کردنش و مرجوع جعل کردنش. بنابراین این سه تا بیان و سه تا برهان تامه و هر سهش تمامه، یعنی هم به لحاظ منتها وقتی بخواد امر و نهی به یه عنوان بخوره، هم به لحاظ منتها محذور داره و این محذور همه قبول داره، حتی کسایی که گفتیم قدرت را شرط در تکلیف نمیدونن، شرط در تنجیز میدونن، این چنین عدم قدرتی را که عجز ذاتی است، این را قبول دارن که محذور و مانع از جعل به لحاظ منتها، هیچگاه مکلف نمیتونه این دو تا رو با هم انجام بده. و هم به لحاظ اینکه قوام امر به همین باعثیت و محرکیت امر و نه و زاجریت در نه، این دوتا با هم جمع نمیشن و دوتا دایی در نفس مولا قرار نمیگیره، حتی اگر حکم را اعتباری بدونی. همین مبنای سوم که مبادی امر قابل جمع نیستن در یک عنوان با مبادی نه، که یک عنوان هم مصلحت غالبه درش باشه هم مفسده غالبه، این معقول نیست. هم محبوبیت درش باشه هم مبغوضیت، این معقول نیست. ولذا اصل امتناع به معنای عدم جواز تعلق امر و نهی به عنوان معروض به ذات واحدی که هیچ فرقی با هم نداشته باشن از نظر حتی اطلاق و تقیید، این بدیهی است، باستی مفروغ آن قرار بگیره. حالا اینا هم بیاناتش بوده، براهینش بوده، براهین درستی هم هست. خب بعد از این که حالا نکته و برهان ها مشخص شد، ایناست، یعنی یا به لحاظ منتهاست عدم قدرت بر هر دو، امتثال هر دو، یا به لحاظ خود مبادی جعله، یا خود قوام جعله و امر و نهیه، بایستی وارد در اون محل بحث میشین، جاهایی که دو تا عنوانه، در مسئله اول به نحو اطلاق و تقیید، در مسئله دوم به نحو تبایون، سله و لا تسله فی الحمام مسئله اول، یا سله و لا تخصب مسئله دوم. این دو مسئله رو بایستی ببینیم، خب این براهین که گفته شد آیا در این مسائل هست نیست، چرا هست چرا نیست. مبنای جواز و امتناع در حقیقت انطباق یکی از این براهینه در اونها، یعنی کدوم برهان در کدوم یکی از این دوتا مسئله منطبقه پس قائل به عدم جواز بشه، کدوم از این دو، یکی از این دو مسئله هیچ یک از این دو سه برهان درش نیست پس باسته قائل به جواز شد اگه هیچ کدوم از این سه برهان درش نیاد، وجهی نداره که قائل به امتناع بشه. این در حقیقت روش بحثمون رو مشخص میکنه، این گفتیم این سه تا برهان خوب ذکر بشه، چون در حقیقت کل بحث ها برمیگره در اون دو مسئله محل نزاع و محل بحث، این که ببینیم اون نکته امتناعی که قبول شده مفروغ عنه مسلمه به یکی از این سه برهان و بیانی که ذکر شد، یعنی میاد اونجا یا نمیاد، که هر کدوم از این بیان ها اونجا تمام شد موجب عدم جواز قهران خواهد شد، اگه هیچ کدومش تمام نشد قائل به جواز باستی شد. ولذا روش بحثم به این گونه مشخص میشه. حالا باستی وارد مسئله اول شد که امتناع و عدم جواز درش شاید روشنتر باشه تو ذهن معمولی و اولی انسان، که اگه گفت سله بعد گفت لا تسله فی الحمام، چون به ذهن میرسه که اینجا اجتماع امر و نهی در صلات در حمام هم واجب باشه هم محرم باشه، این مثلا خیلی بعیده و لذا گفته میشه اینجا لا تسلم الحمام، قید میزنه، مقید میکنه سله را به غیر، در غیر حمام. اگر امتناع نباشه و جواز باشه وجهی برای این قید نیست. چرا تأکید بزنه هم صلات در حمام حرام باشه هم مصداق اون واجب صرف الوجودی باشه، اگه مکلفی را انجام داد اونم امتثال شده ساقط شده ولی گناه هم کرده به لحاظ اینکه فرد محرم را انجام داد، مثل سله ولا تخصب بنابر جواز. چطور در سله ولا تخصب جوازی میگه اگر در مکان مقصود نماز خون هم کار حرام کرده که تصرف در مال غیر کرده غصب کرده، هم صلات را امتثال کرده سله انجام شده دیگه اعاده لازم نیست. همچنین که اونجا جوازی قائل به اجزائه و امتثال تحقق امتثاله چون جوازیه، اینجا هم همینجور اگر جائز باشه یه قید چرا بزنه، اونجا که اونجا قید نمیزنه جوازی میگه اطلاق سله شامل غصب هم میشه موارد غصب هم میشه الا از نواحی دیگری اگه محظوری باشه که خارج از بحث اون بعدن خواهیم گفت، مثلا قصد قربت و امثال اینا که با فرض جهل قصد قربت هم میاد، جهل و نسیان و امثال اینا که شرایط صلات هم تمام اونجا. خب جوازی که اونجا میگه جایزه و اون امتثال هم هست اینجا هم باز بگه جایزه ولو برای جاهل به حرمت صلات در حمام مثلا و نهی از صلات هم، ولی معمولا فقها ها اینجا قائل به تقیید میشن و اگر جایز باشه اجتماع چرا قائل به تقیید بشن، باز قائل به تقیید نشد مثل صله ولا تقصب بنابر جواز. و این بحث اوله که بحث مهمی هم هست، عرض شد ظاهر اکثر اینه که این رو این دیگه جایز نمیدونن و میگن اینجا لا تسلف الحمام اگر نهی تحریمی بود قید میزنه سله را به غیر فرد محرم. و این بحث اولی که بحث مهمی هم هست دیگه باشه برای فردا. صلی الله علیه و آله.